بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 237.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فصل الشیخ فی المبسوط فی باب الغزل فانه لم يكن في نقله معونه كن نقدين فله المطالبه بالمثل سواء اكانت القيمتان مختلفتين ام لا. تا همینجا خوندیم دیگه، درسته؟ خب نمیدونم خاطر مبارکتون بوده، یه عبارتی رو ما عرض کردیم از مبسوط، ببینید عرض کنم، یادداشت کنید بیارید، برای اینکه این بحث رو انشاءالله ما راحت تر پیش ببریم. حالا چه اووردید چه نیووردید، خوب دقت کنید عرض من رو. من قبل از اینکه برم سراغ عبارت خود شیخ در مبسوط، شیخ طوسی، اول بیان کتاب رو میخوام براتون عرض بکنم. اما اونچه که من عرض میکنم ممکنه برخی از مطالبی که من عرض میکنم با ظاهر ابتدایی و بدوی اونچه که در کتاب مکاسب هست خیلی همخوانی نداشته باشه، اما عیبی نداره. شما فعلا عرض من رو خوب توجه بکنید، یه جاهایی هم خلاف ظاهر به ذهنتون میرسه تحمل بفرمایید، من عبارت مبسوط رو که خوندم انشاءالله مشکلاتتون حل خواهد شد. ببینید دوستان، اولا توجه بکنید این فصل از شیخ فی المبسوط ربطی به اون بحث جلسه گذشتمون نداره. آخه ما جلسه گذشته اون دو خط آخر چی گفتیم؟ گفتیم در فرض تعذر مثل و در فرضی که قیمت مثل در بلد تلف با بلد مطالبه مختلف باشه، این عرض کنم کالا توسط ضامن در یه بلدی تلف شده، حالا در یه بلد دیگری بگید من میخوام مطالبهش کنم از ضامن، مالک میخواد از ضامن مطالبهش کنه. اگر قیمت این دو بلد مختلف باشه در فرض تعذر مثل، اونجا گفتیم سه تا نظره، یه عده گفتن اعلی القیم، یه عده عرض، یعنی یک وجه در واقع این بود اعلی القیم، یک وجه این بود قیمت یک بلد طلب، یه وجه هم این بود که قیمت بلد مطالبه رو میتونه دریافت بکنه. اینو ما عرض کردیم، اما میخوایم بگیم این بحث امروزمون ربطی به اون بحث گذشتمون نداره. اصلا شما این فصل رو یک بحث جدید تصویرش کنید، گرچه دوستان اول که آدم مطالعه میکنه احساس میکنه ایشون وقتی سوج رو گفت بعد میگه فصل، این تفصیل تفصیل شیخ طوسی تو همین بحث که این سه تا وجهی که وجود داره قول جناب شیخ طوسی قول چهارمی است که در واقع داره تفصیل میده بین موارد، اما این نیست. حالا عرضم خواهم کرد براتون چرا میگم این نیست، عبارت خود شیخ طوسی رو که بخونیم این یواش یواش روشن میشه. پس ما یه بحث جدید داریم میکنیم، این بحث جدید چیه؟ نقل قولی است از جناب شیخ طوسی. آقای شیخ طوسی چی فرموده؟ ببینید دوستان، اون چه که در کتابتون مطرح شده این مقداره، ایشون فرموده، البته یه تیکایی من از جای دیگه اضافه میکنم بهش ها، ایشون فرموده اگر یه کسی مالی رو در بلد مصر قصد کرد، اگر شخصی قاصبی مالی رو در بلد مصر قصد کرد، بعد مالک اون مال اومد مکه حج انجام بده، قاصب رو اونجا دید، این بابا دینارا رو، برنجا رو، هرچی، گوسفند و هرچی، کجا قصد کرده؟ تو مصر قصد کرده. ماله کجا دست پیدا کرد به قاصد؟ تو مکه. درست شد؟ ایشون فرموده اینجا چند صورت داره. اگر نقل اون مال قصد شده از مصر به مکه معونه نداره، هزینه نداره، زحمت فراوان نداره، معونه بردار نیست، مثل اینکه مثلا 5 تا سکه دینار بوده، عرض کنم میتونه یه پیامک بده، حالا اینا رو من عرض میکنم اضافه میکنم ها، یا به یه کسی خبر بده که آقا شما داری از اونجا میای، 5 تا سکه دینارم بری تو جیبت بردار بیا، هزینه نداره. ایشون فرموده اگر در نقلش معونه وجود ندارد، مثل درهم و دینار خصوصا اگه کم باشه، اینجا میتواند مطالبه کنه، چه قیمت در دو بلد مختلف باشه، چه قیمت در دو بلد یکی باشه. دوستان چیو میتونه مطالبه کنه؟ این که میگیم اگر نقلش معونه نداشته باشه میتونه مطالبه کنه، چیو میتونه مطالبه کنه؟ مثلو یا خودش رو؟ آه، این بیانی که من داشتم مطالبه خود عین بود و ظاهر عبارت شیخ در مبسوطم مطالبه اول کارا خود عینه، اما ایشون میگه فلهو المطالبه بالمثل، انگار ایشون فرض کرده اون مالی که توی مصر عرض کنم خدمت شما تلف قصد شده، اون تلف شده، که البته شیخ توسی ابتداء عبارتش ظاهرش این نیست، ظاهرش این است که خود عین، چون آخه میگه تو نقلش معونه باشه یا نباشه آدم به ذهنش میزنه که خود اون عین رو نقل بده، ولی اگر مثل باشه خود طبیعتاً عرض کنم مثل اگر اینجا باشه اونجا هم باشه نقل دادن نداره، مگر اینکه قیمت اونجا کمتر از قیمت اینجا باشه بخواد مثلش رو مثلا منتقل کنه. الا ای حاله، ایشون میفهمد در نقلش اگر معونه وجود نداره میتونه مطالبه مثل کنه، به تعبیر کتابتون چه قیمت در دو بلد مختلف باشه چه یکی. اما اگر دوستان بزرگوار در نقلش معونه داشته باشه، یعنی نقل کالا از مصر به مکه تو اون مثالی که ایشون زده معونه برداره، اگر معونه برداره دو صورت داره باز خودش. یه وقت هست قیمت در دو بلد مساویه، یعنی قیمت مصر در مصر با قیمت مصر در مکه یکیه، اگر قیمت ها یکیه ایشون میفهمد بازم میتونه مطالبه کنه، اما اینجا دیگه مطالبه مثل میتونه بکنه، مطالبه مثل، چون صحبت سر همین مثل که قیمتاش برابره، مطالبه مثل میتونه بکنه. چرا؟ چون ضرری برای این آقای قاصد نداره، ضرری براش نداره. چرا ضرر نداره؟ چون قیمت در هر دو جا یکی، حالا چه از اونجا تهیه کنه چه از اینجا تهیه کنه قیمت ها برابره، ولو نقلش معونه داره اما چون قیمت برابره از همینجا تهیه کنه مثلا بهش بده. و اما اگر قیمت ها متفاوته، اگر نقلش معونه داره، این اولا، ثانیاً قیمت دو بلدم متفاوته، ایشون میفرماد مالک اینجا میتونه در بلد مطالبه قیمت بلد تلف رو بگیره، یعنی بگه آقا تو بلد تلف این چه قیمتی داشت اون قیمت رو به من بده، و میتواند صبر بکنه تا این آقای قاصد برگرده به مصر و اونجا چیکار کنه مثلش رو دریافت بکنه. این تمام حرفی است که ایشون اینجا زده. نگاه کنید عبارت رو تا بعد من برم سراغ عبارت. هنوز عبارت شیخ توسی رو نخوندم براتون ها، یه مقداری از عبارت رو میخوام براتون بخونم، بذارید تمام کنم این عبارت رو. و فصل شیخ فی المبسوط فی باب القصد، جناب شیخ توسی در کتاب مبسوط در قسمت قصدش تفصیل داده به چه بیان، به انهو الم یکن فی نقله معونه. بذارید همینجا من فرمایش شهیدی رو براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه. ما عرض کردیم این فصل شیخ ربطی به ما قبلش نداره، گرچه ظاهر عبارت این است که این تفصیل در مورد همین وجوه سگانه است، چرا گفتیم ربطی نداره؟ اولا عبارت رو بخونیم روشن خواهد شد. بعدم شهیدی میدونی چی میگه؟ حواست به من باشه آقا، عبارت کتاب رها کن. شهیدی میگه فکان الانسب، مناسبتر میدونی چی بود؟ نقل و ذالک، نقل فرمایش شیخ طوسی فی ذیل الفرع المتقدم فی الامر الخامس. الان صفحه چندیم؟ 237. 224 رو بیار. 224 آخر صفحه 224، آخر که نه وسط. ثم انه لا فرق فی جواز مطالبه المالک بالمثل بین کونه فی مکان طلب او غیره ولا بین کون قیمته فی مکان المطالبه ازید من قیمته فی مکان طلب املا وفاقا لکی ظاهر محکی از سرائر تذکر ایزاه درود جامع المقاصد. حالا عبارت شهیدی رو نگاه کن. شهیدی میگه انسب این بود که این عبارت شیخ طوسی رو ذیل اون ثم انه می آورد. نقل ذلك في ذیل الفرع المتقدم في الامر الخامس قبال قول العلامه والحلي والفخر والشهيد القائلين بجواز مطالبه المثل عند التمكن منه مطلقا. ایشون میگه جای این بس اونجا بود و این ربطی به این وجوهان قبلش نداره. این از اول براتون روشن باشه. و فصل شیخ در مفسود در باب قصب انهو الم یکن فی نقله معونه کن نقده این، مثل درهم و دینار خصوصا اگه کم باشه. حالا یه وقت 10,000 دیناره که این 10,000 دینار خودش میشه 10 تا صندوق، باید 4 تا شتر براش مثلا کرایه کنن، خب این معونه برداره. اما فرض کنه 5 تا درهم 5 تا دینار میذاره تو جیبش برمیداره میاره، این خیلی هزینه نداره، چه بسا هیچ هزینه نداره. اگر نبوده باشد در نقل اون کالا معونه مثل نقدین فلهو المطالبه بالمثل. ببینید ایشون تعبیرش این است که میتونه مطالبه به مثل کنه. ما عرض کردیم این عرض کنم از شیخ، از عبارت شیخ مستقیما این در نمیاد. سواء اکانت القیمتان، قیمتان دوستان یعنی قیمت بلد مطالبه با قیمت بلد عرض کنم تلف یا بلد قصد، چه قیمتان مختلفتین باشه املا یا مختلف نباشه یکی باشه، دیگه اینش فرق نمیکنه. چرا دوستان فرق نمیکنه؟ چون تو انتقالش معونه ای وجود نداره. و امکان فی نقله معونه، اگر در نقل مال مقصوب و عین مال معونه وجود داره فان کانت القیمتان متساویتین کان له المطالبه ایضا، اگر دو تا قیمت مساویه ها میتونه باز مطالبه کنه. مطالبه چی کنه؟ مطالبه مثل کنه. چرا؟ لانه لا ضرر علیه فی ذلک، به خاطر اینکه آقای مالک ضرری برش نیست در این، اون فرق نمیکنه براش قیمت اینجا با اونجا مساوی، الان هم که داره مثلشو دریافت میکنه، این دیگه ضرر براش نداره. و الا کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر قیمت بلدین مساوی نباشد فالحکم ان یأخذ قیمت بلد التلف، یا اخذ بکنه آقای مالک در بلد مطالبه اخذ بکنه قیمت چه وقتی رو؟ عذر میخوام قیمت کجا رو؟ قیمت بلد تلف رو توی بلد مطالبه اخذ بکنه، یا صبر بکنه حتی یوفیه به ذلک البلد، صبر بکنه تا وقتی که قاصب ادا کند آن مال را در همون بلد تلف. ثم قال، بعدم فرموده ان الکلام فی القرضه کل کلام فی القصد. اینو رها کنید دوستان، برگردید به عبارت شیخ طوسی. ببینید آقا عبارت شیخ طوسی اینه، اونایی که ننوشتید یا حتی اونایی که نوشتید حواستون به عبارت باشه، من اینو براتون توضیح بدم. ببینید ایشون اینجوری معنا عبارت رو میاره، میگه اذا قصب منهم مالا یا قصب منهم مالا مثلا به مثل، اگر قاصب قصد بکنه از آقای مالک مالی رو مثلا تو مصر، فلقیه به مکه، تو مکه ملاقاتش کنه، فطالبه به، از شما سوال میکنم این طالبه به یعنی چی رو طلب کنه؟ عین رو یا مثلش رو؟ اصلا صحبت سر تلف نیست. فطالبه به، ظاهرش اینه که خود عین رو طلب کنه. میگه لم یخلو من احد الامرین، خالی از دو امر نیست، اما ان یکون لنقلهی معونه او لا معونه لنقله. دوستان باز نقلهی یعنی نقله ظاهرا یعنی نقل خود این رو یا بخواد انتقال بده به مکه معونه داره یا نداره. فعل لم یکن لنقلهی معونه کل اسمان، اسمان یعنی بگیر درهم و دینار نقده، این اگر برا نقلش معونه ای وجود نداره کل اسمان، فلهو مطالبته به، باز فلهو مطالبته به ظاهرش چیه؟ خود این رو میتونه طلب کنه. سواء کان صرف البلدین متفقا او مختلفا لانه لا معونه فی نقله فی العاده. و اما و ان کان لنقله معونه، اگر معونه داشته باشه چی؟ باز میگه لم یخلو من احد الامرین. ببینید اینو دیگه عبارت کتابتون نیاورده، میگه اگر معونه داره نقلش، اما ان یکون له مثلون او لا مثل له، که اینو اصلا کتابتون حرفی ازش نزده، میگه یا مثل داره یا مثل نداره. فان کان له مثلون کل حبوب والادهان، اگر مثل حبوبات مثل روغنه که مثل داره نظرت دقت میکنه. فان کانت، از این فان کانت باز کتابتون اومده، فان کانت القیمتان فی البلدین سوا کان له مطالبته بالمثل. ببینید اینجا دیگه بالمثل رو میاره، چون فرضمون این شد که یا مثل داره یا نداره، اگر مثل داره یا قیمت ها مساوی است یا مساوی نیست. اگه قیمت ها مساوی بود کان له مطالبته بالمثل لانه لا ضرر علیه فی ذلک. اما و ان کانت القیمت مختلفتین فالحکم فی ما له مثلون و فی ما لا مثل له سوا فللمقصوب من، مقصوب من یعنی کی؟ یعنی مالک. اما ان یأخذ من القاصد بمکه قیمته به مصر، یا توی مکه که بلد مطالبه است قیمت مصر رو میگیره، و اما ان ید احد تا یستوفی ذالک منه به مصر. یه تیکه هایی رو دوستان ایشون نیاورده که اون تیکه ها از عبارت خود شیخ طوسی معلوم کرد برای ما که اون ابتدا که ایشون میگه فلهم المطالبه بالمثل، ایشون بد برداشت کرده شیخ طوسی، عذر میخوام شیخ انصاری، از عبارت شیخ طوسی. ما استظهارمون از عبارت این است که سطر آخر 237 که ایشون میگه فلهو المطالبه بالمثل، این المطالبه بالمثل نیست، المطالبه به خود اینه، ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه. بله تو بعدش ایشون میگه یا مثل داره یا مثل نداره، اگر مثل داره اون وقتی که مطالبه مثل بکنه. این دوستان تمام فرمایشی که جناب شیخ انصاری از شیخ طوسی نقل کرده با عبارت خود شیخ طوسی. بعدم میگه سم مقال، خود شیخ طوسی بعدش فرموده ان الکلام فی القرض کل کلام فی القرض. ما بحثمون رو تو قصد پیاده کردیم، شما تو قرض هم همین رو میتونی پیاده کنی. اگر من اومدم توی مصر از شما پولی رو قرض گرفتم، بعد شما دیگه منو پیدا نکردی، رفتم مکه، شما هم اتفاقا اومدیم مکه حج انجام میدی، اونجا منو دیدی، میخوای چیکار کنی؟ میخوای از من قرضتون بگیری؟ الکلام الکلام، همه اون حرفایی که تو قصد زدیم توی قرضم میزنیم. و حکی نحو هازا عن القاضی ایزان، ایشون میفهمد از قاضی ابن براج در کتاب مهذبم هم همین مسئله حکایت شده. فتدبر، این فتدبر رو دوستان بعضیا سابقا یادتونه ما یه فرقی بین قصب و غیر قصب میگذاشتیم، میگفتیم در قصب میشود قاصب را به اشد بگیر وضعیت و مجازات مؤاخذش کرد. بعضی ها تو فتدبر دوستان مثل مرحوم لاری، مثل ایصال الطالب، اینا گفتن آقا این فتدبر اشاره به این است که ممکنه ما بین قرض و قصد فرق بگذاریم، چون توی قصد طرف عرض کنم مأخوذ به اشد مجازات، اما در قرض اینجوری نیست. و یمکن و ایوغال، این دو خطم عرض کنم سوال جواب بدم اگر سوالی دارید. ببینید این یمکن و ایوغال چی میخواد بگه؟ ایشون میگه که ممکنه ما بگیم در مثل قرض و سلم، اگر بلد قرض و بلد سلم رو آقایون معتبر دونستن، رو این حسابه که تو خود عقد قرض و عقد سلم مکان تسلیم ولو مشخص نشده، اما انصراف پیدا میکنه به همون بلد غرب، بلد سلم، انصراف داریم اونجا. ببینید آقا، اگر من توی قم پول از شما قرض کردم، پول نه، آخه پول راحته، توی قم مثلا اومدم 200 کیلو برنج از شما چکار کردم؟ قرض کردم، قرار شد این 200 کیلو برنج رو مثلا یک ماه دیگه به شما پس بدم. اگر من و شما مکان برگردوندن رو مشخص نکنیم، ظاهرش چیه؟ انصراف به چه مکانی داره؟ انصراف به خود قم داره دیگه. من نمیتونم یه ماه دیگه بگم آقا من که 100 کیلو برنج از شما قرض کردم، 200 کیلو برنج از شما قرض کردم، بیا شمال اونجا به 200 کیلو برنج تو بدم. اگه من این حرفو بزنم، شما میگی قم بهت دادم، الانم قم باید بهم پس بدی. تو قرض اینجوریه، تو سلم اینجوریه. اگر من توی قم 100 کیلو برنج رو به شما پیش فروش کردم که 6 ماه دیگه موقع برداشت برنج 100 کیلو برنج رو تحویل بدم، الان پولشو گرفتم 6 ماه دیگه برنج رو تحویل بدم، 6 ماه دیگه دوستم کجا باید تحویل بدم؟ انصراف داره به همین بلد قم. ایشون میگه ممکنه تو قرض و سلم یه همچه انصرافی داشته باشیم، اما در باب زمان اگر مثلا یه کسی قصد کرده باشه مالی رو، تو باب زمان ما یه همچه انصرافی رو نداریم. و یمکن ان یقال ان الحکم به اعتبار بلد القرض او السلم، ممکنه کسی بگه اگر ما حکم کردیم که معتبر است بلد قرض یا سلم، علل قول بهی، بنابر این که این حکمو بکنیم، مال اطلاق در فرض اطلاق، دوستان در فرض اطلاق یعنی در فرضی که در عقد قرض و سلم مکان تسلیم مشخص نشده باشه، یعنی تو قرض و سلم ما نگفته باشیم کجا باید تحویل بدیم، با فرض اطلاق حکم به اعتبار خود بلد و قرض و سلم لانصراف العقد الی. این لانصراف دوستان خبر است برای انه سطر قبل، این حکم به خاطر انصراف عقد به بلد قرض است، به خاطر انصراف عقد به بلد سلمه، اما ولیس فی باب الزمان، کنارش بنویسید مثل قصد، مثل آریه، در باب زمان و مثل آریه و امثال اینها لیس ما یوجب هذا الانصراف، یه همچه انصرافی نداریم. و لذا دوستان شیخ طوسی گفت شما اگه تو مکم قاصب و گیر آوردی، همونجا خفتش کن بگو مالتو بگیر، همونجا خفتش کن مالتو بگیر، چون قصبه، قرض که نیست، سلم که نیست. و این دوستان نشانه باز این است که میتونیم بین قرض و قصب بگو فرق بگذاریم، میتونیم تو قرض و قصد فرق بگذاریم. تمام شد؟ سوال دارید بگید تا بحث بعدی رو عرض کنم. شما حل شد سوال؟ خب آخرین مطلب دوستان بزرگوار، این مطلبی که الان میخوام براتون عرض بکنم، سابقا به مناسبت ما اصلش رو بیان کردیم، به مناسبت اصلش رو بیان کردیم، اینجا تکرار میکنه با یه اضافاتی، با یه اضافاتی. یادتونه یه وقتی براتون عرض میکردم اگر من یه مشک آب دارم 100 لیوان آب توش جا میگیره، همینجور که با اسب و شتر و قاطر با همدیگه از مکه برمیگشتیم، ما تو بیابونی هر لیوان آب رو من میتونستم 5000 تومان بفروشم، اما یه کسی این مشک آب رو تلفش کرد، آب تلف شد. بعد اومدیم جلوتر رسیدیم کناره نهر آب. حالا اون آقای زامنی که آب منو تلف کرده میاد میگه یه مشک چی 10 تا مشکم بخوای اینجا بهت میدم، یعنی جایی که قیمت اون مال تلف شده به طور کلی بگو ساقط شده، اینجا چه کار باید کرد؟ آیا سقوط قیمت مال تلف شده در حکم تعذر مثل است یا در حکم تعذر مثل نیست؟ آخه اگر بگیم در حکم تعذر مثل اونجایی میمونه که مثلش متعذره و باید بریم سراغ قیمت، این آقا باید قیمت بده، یعنی به این آقا بگیم آقا آبی که کنار رودخونه تو میخوای به من بدی، که این که نشد که عرض کنم زمان، این که نشد جور کشیدن، این که نشد خسارت، این آب الان اینجا از تو برداری برداشتی، منم بردارم برداشتم، یه ریالم قیمت نداره الان، اما اون موقعی که تو طلب کردی این کل قیمت داشته، تو فکر کن الان نمیتونی آب رو بده، قیمت رو به من بده. بعضی ها اینجوری گفتن، اما بعضی هم گفتن نخیر آقا، همین مثل بی قیمت رو پرداخت کنه کار تمامه. درست شد؟ شیخ انصاری میگه اقوا این است که حکم تعذر رو داره. یعنی چه حکم تعذر رو داره؟ یعنی باید قیمت رو ضامن پرداخت کنه، نمیتونه آب رو تو رودخونه برداره بگه آقا این یه مشک آبه، باید قیمت رو بده. اما قیمت کی رو بده؟ قیمت کی رو بده؟ این که قیمت کی رو بده، ایشون میفرماید در تذکره ایضاح و دروس حکایت شده که قیمت همون قیمت آب توی بیابونه. یعنی آب توی بیابون لیوانی چند بود؟ 5000 تومان. 100 تا 5000 تومان، 500000 تومان، 500000 تومان باید به آقا بده. بیا مثلا یخ توی تابستون، یخ توی تابستون قالبی مثلا 5000 تومنه، 10000 تومنه. بعد توی مرداد، دقت کنید چی عرض میکنم، توی مرداد اگر قیمتش قالبی 5000 تومن 10000 تومنه، الان که زمستونه و یخ قیمت نداره، تو دیما تو بهمن ما مثلا الان باید قیمت اون موقع رو بده. یعنی قالبی 10000 تومن، 100 تا قالب تلف کرده 1 میلیون باید بده. نمیتونه بگه قیمت الان عرض کنم تا یه ماه پیش مثلا 500 تومن بوده، این فایده نداره، قیمت همون موقع. اما دوستان یه احتمال دوم هم میده. این احتمال دوم رو من میخوام یه تصویری براتون بکنم تا روشن بشه. دوستان بزرگوار، یخ رو شما فرض کنید تو مرداد ماه قالبی بگو 10000 تومن، اما میاد جلو میاد جلو میاد جلو تو مهر ماه همینقدر که یه ذره هوا خنک میشه میشه قالبی 5000 تومن. بعد میاد جلو میاد جلو میاد جلو توی مثلا آخرای آبان توی آذر دیگه میشه قالبی 1000 تومن. اونجا دیگه کسی یخ نمیخره، قالبی 1000 تومن. تو دیما هم دوستان دیگه هیچ قیمت نداره، بی ارزشه، بی ارزشه دیگه، هیچ، صفر قیمتش. ایشون میگه احتمال داره ما آخرین قیمت رو حساب کنیم. آخرین قیمت که از حیث زمانی و مکانی نزدیکترین به وقتیه که قیمتش داره صفر میشه. یعنی قالبی چند؟ 1000 تومن. اول 10000 تومن بود، بعد شد 5000 تومن، بعد شد 1000 تومن، بعد صفر شد. میگه ممکنه این آخریش رو حساب کنیم. میدونی چرا؟ چون تا آذر ماه دوستان یه قیمت داشت، تا وقتی که این قیمت داشت تبدیل به قیمت نشده بود، یعنی خود یخ موجود بود، قیمت هم داشت توی بازار. ولذا اگه من تو آذر میخواستم بدم چی بهش میدادم؟ یخ 1000 تومانی بهش میدادم. الان هم که قیمتش صفر شده، قیمت 1000 تومان رو جور میکشن. نگاه کنید عبارت رو. بقی الکلام فی انه هل یعد من تعذر المثل خروج عن القیمه. باقی مونده این بس که آیا شمرده میشود از مصادیق تعذر مثل. چی شمرده بشه از مصادیق تعذر مثل؟ خروجش از قیمت. یعنی همین که خارج شد از قیمت، بگیم این حکم تعذر مثل رو داره. دوستان حکم تعذر مثل رو داره یعنی چی؟ یعنی ما دیگه پولش رو بدیم دیگه، نمیتونیم یه آب رو تو رودخونه برداریم بدیم به آقا. یه سطر رو، یک کلمه رو رها کنید بین دو خط تیره رو، املا. املا یعنی چی؟ یعنی لا یعد من تعذر المثل خروجه عن القیمه. آقای شیخ انصاری شما نظرت چیه؟ میگه الاقوا بل المتعین هو الاول. هو الاول یعنی چی؟ یعنی حکم تعذر مثل را دارد، بل حکی عن بعض نسبته الى الاصحاب و غیره. بین دو خط تیره دوستان مثاله، مثالاش هم قبلا زدیم، مثل آب کنار ساحل، اذا اتلفه فی مفازت. مفازه یعنی بیابون، بیاب علف، صحرا. یعنی وقتی این آب رو تو صحرا تلف کرده، الان کنار رودخونه میخواد آب بش بده، میشه مثال ما. ول جمد یا جمد یعنی یخ، فش شتا ازا اطلف ها و فستیف. یخ رو تو تابستون تلفش کرده، حالا چله زمستون که کسی به یخ نگاه میکنه لرزش میگیره ها، اون موقع اومده میگه هرچی بخواه یخ بد میدم، اون یخ دیگه قیمت نداره. ول مصرح به فی محکیت تذکرته ول ایضاح و دروس. میخواد چی بگه آقا؟ میخواد بگه حالا که بنا شد قیمت بدیم، قیمت کجا رو بدیم؟ قیمت چه وقتی رو بدیم؟ میگه اون چه تصریح شده به آن در محکیت تذکره و ایضاح و دروس، قیمت المثل فی تلک المفازه. یعنی قیمت مثل این یخ رو بگو تو همون، عوض میخوام، مثل این آب رو توی بیابون، یا مثل یخ رو بگو در تابستان، اون رو بده، یعنی همون قیمت قالبی 10000 تومان، لیوان آب 5000 تومان تو مثال ما. البته و یحتمل آخر مکان او زمان سقط المصر فیه عن المالیه، احتمال هم داره اون آخرین زمان یا آخرین مکان رو در نظر بگیریم. دوستان آخرین زمان مثل تابستون تا دیماه، آخرین مکان مثل چی؟ مثل اینکه تو بیابون بیا و علف بوده تا آب رسیدن 50 فرسخ دیگه فاصله داشتن، اونجا 5000 تومن بوده، اما 5 کیلومتری 10 کیلومتری آب که میرسن میشه لیوان 500 تومن. چون دیگه میدونن 2 ساعت دیگه بگو میرسن به آب، اینجا دیگه لیوان 500 تومنه، بعدم که رسیدن به آب صفر میشه. آخرین مکان یا آخرین زمانی که در واقع دیگه میخواد مثل بعد از این صفر بشه. بله قرضم زمان داره دیگه. بله همین احتمالات اونجا هم هست، یعنی شما به شرط که کالا قرض گرفته باشی، یا یعنی 10 لیوان آب قرض گرفتی که اینو برگردونی، قرض رو برگردونی، حالا اگر از قیمت افتاد چه بسا این همین حرفا رو اونجا هم بزنیم، چون اونم زمان داره. عرض کردیم چرا دیگه، چراش که من بیان کردم، دقت کنید چراش اینه، این آقا تو بیابان تلف کرده، اونجا لیوانی 5000 تومان آب بوده، درست شد؟ تا اون موقع مثل گردنش بود، بعد اومد جلوتر شد 4000 تومان، بازم مثل گردنش بود، اومد جلوتر شد 2000 تومان، شد 1000 تومان، شد 500 تومان، بازم مثل گردنش بود. بذارید تمامش کنم، چه از مثل افتاد؟ وقتی که قیمتش صفر شد، اومد کنار رودخونه، اونجایی که صفر شد اونجا تبدیل شد به قیمت، تا قبل از این مثل گردنش بود. ولی شما برگرد عقب، برگرد عقب، اولین جایی که هنوز مثل گردنش بود کجا بود؟ وقتی برمیگردی عقب همون قیمت 500 تومان بود، اونجایی که قیمت 500 تومان بود اونجا مثل گردنش بود، بعدش شد صفر. پس قیمت همین 500 تومان بده کافیه، این جوابش. ببینید بالا گفت ازا اتلفه فی مفازه، بعد اینجا میگه فی تلک المفازه، یعنی مفازه ای که مکان تلف است، لحظه تلف. تلف آخرین سوال یحتمل
دلیلش
استصحاب نیست،
یحتمل استصحاب چی؟ استصحاب یعنی ما یقین داریم مثلا تا اون موقع
بس یشتر
نمیشه. بله، بعد الان شک میکنیم که مثل رو باید بده یا مثلا قیمت رو،
نه 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 الان شک نمی کنه. ببینید اون دلیل ما در بالا که گفت الاقوا بل المتعین هو الاول، اون که دلیلش استصحاب نبود، یعنی اون چه که به عهده این آقا اومده در فرض خروج از قیمت، عذر میخوام آره دیگه، خروج از قیمت، قیمت این جای خودش، فقط میخوام ببینیم این قیمت، قیمت کیه. شما اگر به عهده بودن مصر را استصحاب کنید تا وقتی که لیوان 500 تومان شد این خوبه، اما این کافی نیست، میگیم تا اون موقع استصحاب کردی که مثل گردنشه دیگه، خب کی تبدیل به قیمت شد؟ اون وقتی که صفر شد. میگیم حالا که 500 تومان شده صفر و تا وقتی که صفر نشده بود خود مثل گردنش بود، قیمت این موقع رو بده. این بیانش اینه، استصحاب به تنهایی کافی نیست، شما استصحاب رو فقط میتونی برای چی به کار ببری؟ در این که تا وقتی که 500 تومان بود این آقا چی گردنش بود؟ مثل گردنش بود. این تا اینجاش خوبه، اما از این به بعدش باید یه چیز دیگه ضمیمه کنیم تا جواب بگیریم. دوستان بزرگوار،
اگر از این طرف
دیگه
ما فرق به طرف کسی که طرف کرده داریم نظر میدونیم، اگه بیایم اون کسی طرف شده مطالبه کرد، اما تو بیاده خواست بیدم
ببینید، اگر شما بفرمایید که این آقایی که تلف کرده قاصره، قاسم هم باید به اشد مجازات عرض کنم مجازات بشه. این حرفتون خوبه، حتی ممکنه ما بگیم علل قیام رو بده، یعنی اگر اون موقعی که تلف کرده لیوان 500 تومن بود بعد اومدن جلوتر شد 5000 تومن، 5000 تومن رو بده، درست شد؟ اما اگر زمان اینجوری نباشه، یعنی باب قصف نباشه، یه اتفاق افتاده، پاش خورد مشکه افتاد درش باز شد آواز بیخ، قصف که نکرده که، شما چرا میگید این آقا همون موقع باید 5000 تومان بده؟ اون چه که به عهده این آقا چیه؟ مثل میگه آقا سب کن من مثلشو بهت میدم، میرم پیدا میکنم مثلشو برات میارم، تو یه مشک آب میخواید مشک آب برات میارم. تا وقتی که امکان مثل وجود داشته باشه، حتی بعد از تعذر مثل، چون یادتون باشه میگفت مثلم که متعذر بشه باز مثل از ذمه ساقط نمیشه، میگه آقا سر کن من مثلشو پیدا میکنم، چون جنس مثلی زمانش به مثل مثلشو باید تبدیل کنه. یعنی شما نمیتونی اونوری نگاه کنی نمیتونی اینوری، چون به هر طرف نگاه کنی اون طرف مقابل ضرر میکنه. ما باید ببینیم قاعده چیه بر اساس قاعده بریم. دوستان بزرگوار، این فرعی که در آخر مسئله ششم ایشون مطرح کرده این سوال رو میخواد پاسخ بده. خوب عرضم رو دقت کنید، اگر در مورد مثلی متعذر، مثلی بگو متعذر، مثلش متعذر شد و آقای ضامن قیمت رو پرداخت کرد، یعنی پولش رو داد به مالک، آقای مالک پول رو برداشت رفت خونش، اتفاقا فردا مثلش توی بازار دیگه متعذر نبود، پیدا شد، یعنی تا امروز من بازار رو زیر و رو کردم برنج تارم نتونستم پیدا کنم به این آقا بدم، اما امروز که قیمت رو بهش دادم مالک راضی شد پاشد رفت خونش، دیدم فردا اومده تو بازار برنج تارم به وفور تو بازار یافت میشه. سوال، آیا حالا که مثلش متمکن شد بعد از تعذر و بعد از دفع قیمت، مثل دوباره به ذمه من میاد یا نه؟ مثل دوباره به ذمه من میاد یا نمیاد؟ خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماد پاسخ این سوال بسته به مبنای ماست. اون مثالی که سابقا عرض میکردیم اون یادتون نره، روز شنبه این آقا قصد کرده، مثلا حالا قصد مثاله، روز یک شنبه تلف کرد، روز چهارشنبه بگو تعذر پیدا کرد، روز جمعه دفع قیمت کرد پولشو داد، حالا روز شنبه بعد چی شده؟ تو بازار پیدا شده. میخوام ببینیم آیا مثل دوباره به ذمه این آقا بر میگرده یا نه. یک مبنا دوستان سابقا که مختار جناب شیخ انصاری هم بود این بود که یوم تعذر که چهارشنبه باشه، با اینکه مثل در بازار متعذر شد، اما مثل از ذمه این آقا ساقط نشد، یعنی مثل به ذمهش هست تا پنجشنبه تا جمعه. حالا جمعه مثل گردن این آقاست، میگه آقا مثل نیست تو بازار، آقای مالک قیمتو میخوای؟ میگه آره قیمتو میخوام. ترازی اتفاق میفته، توافق اتفاق میفته، قیمت رو آقای ضامن میده به مالک. ایشون میفهمد اگر این مبنامون شد، در این صورت روز شنبه اگر مثلش تو بازار پیدا شد، مثل به ذمه ضامن بر نمیگردد. چرا؟ علتش اینه که روز جمعه که این آقا داشت قیمت رو پرداخت میکرد، روز جمعه که داشت قیمت رو پرداخت میکرد، اون که به ذمه این آقا بود، اون که دینه به گردن این آقا بود چی بود؟ مثل بود. با پرداخت قیمت، اونم با رضایت خود مالک، اون مثل از گردنش ساقط شد. وقتی مثل از گردنش ساقط شد دیگه برگشتنش دلیل نداره. دلیل میخواد؟ چرا میگید مثل برگرده به ذمه این آقا؟ لذا اینجا ایشون میفرماید بر نمیگرده. اما اگر تو اون مثال خودمون قائل شدیم به این که چهارشنبه که مثلش در بازار متعذر شد، کمکم کنی، مثل از ذمه این آقا ساقط میشه، یعنی روز چهارشنبه دیگه قیمت میاد گردن این آقا. این خودش یادتون باشه دوستان دو صورت داشت. ما الان صفحه 239 هستیم، 10 صفحه بیش، صفحه 229 یادتون باشه ما یه فرض یک و فرض دو گفتیم. اون فرض یک و فرض دو چی بود؟ اونجا میگفتیم روز چهارشنبه که مثل متعذر شد تبدیل به قیمت شد، باید ببینیم چی تبدیل به قیمت شده. یا مثل تبدیل به قیمت شده یا بگو خود این تبدیل به قیمت شده. اگر دوستان بزرگوار گفتیم قیمت مبدل از این است، دوستان بزرگوار اگر قیمت مبدل از این باشه ها، میدونه چه اتفاقی میفته؟ این میشه این قیمی. چطور قیمی یاد به محض این که این تلف میشه؟ چون قیمی است این تبدیل میشه به چی؟ میشه به قیمت، تبدیل به قیمت میشه. اصلا این تبدیل به مثل نمیشه که بعد مثل تبدیل به قیمت بشه، نه، این مستقیما تبدیل میشه به قیمت. خب در ما نحنفی هم قرار شد ما بگیم قیمت مبدل از چیه؟ خود اینه. خب این میشه مثل قیمیات. آقا تو قیمیات شما چی میگی؟ ایشون میفهمد تو قیمیات اگر این طرف شد شما قیمت رو دادی، بعد اگر مثل این این در بازار پیدا بشه، مثلش میاد به ذمه شما، مثل دیگه نمیاد به ذمه شما. اونجا هم شما بگید، باید بگید مثل بر نمیگرده به ذمه، فقط میمونه یک صورت، و اون صورتی است که روز چهارشنبه که تعذر پیدا کرد، حواست به من هست یا نه؟ روز چهارشنبه که مثل متعذر شد، قیمت اومد گردن این آقا، این قیمت مبدل از مثل باشه. اینجا یه ویژگی داره. ویژگی چیه؟ ویژگیش این است که این که تلف شد، اونی که به ذمه این آقا قرار گرفت چی بود؟ مثل بود. روز چهارشنبه که مثل تبدیل به قیمت شد، به چه حساب تبدیل به قیمت شد؟ به این حساب که مثل متعذر شد، به این حساب که دست ما تو پوست گردو موند، به این حساب که چاره نداشتیم. میدونی چرا اینا رو میگم؟ هی میگم چاره نداشتیم، دستمون تو، به خاطر اینکه بدل هیلوله رو درست کنم براتون. ببینید آقا، اگر این انگشتر رو من آریه دادم به شما، اما شرط زمان کردم، شما این انگشتر رو برداشتی دستت کردی بری یه مهمونی، برگردی انگشتر گم شد، انگشتر گم شد، هر چی میگردی پیداش نمیکنی، الان چی باید به من بدی؟ بگو. باید قیمت شو به من بدی دیگه. میای پولش رو به من میدی، میره خونه، اتفاقا میبینی تا رفتی خونه در رو باز کردی انگشتر من رو زمین دیدی، دیدی خونه جا گذاشتی. هر چی هم گشته بودی تا حالا پیداش نکردی، اما الان خونه است. اینجا دوستان با اینکه قیمت رو به من دادی، انگشتر رو بر میداری میاری میدی به من، پولتو پس میگیری. میدونی چرا؟ چون اون قیمت بدل هیلوله بود. بدل هیلوله بود یعنی چی؟ یعنی چون مانع اتفاق افتاد، من ناچار شدم تبدیل به بدل استان. حالا که مانع برطرف شده، خود انگشتر شما میتونی به من بدی، میتونی بیای پولتو پس بگیری. تو این صورت سوم هم همین جوره. ایشون میگه احتمال داره اینجا اگه روز شنبه مثلش پیدا شد، بگیم آقا بیا پولتو پس بگیر، بگو مثلشو برام بیار، چون بدل هیلول است. نگاه کن، فرعون لو دفع القیمه فی المثلی المتعذر مثله ثم تمکن من المثل، اگر ضامن دفع قیمت بکنه در مثلی که مثلش متعذره، بعد تمکن از مثل پیدا کنه، فالظاهر عدم و عود المثل فی الذمه، ظاهر این است که مثل به ذمه بر نمیگرده، وفاقا للعلامه و من تأخر عن ممن تعرض للمسأله. چرا؟ میگه لأن المثل کان دینا فی الذمه، مثل دین به ذمه ضامن بود، سقط به اداء عوضه مع الترازی، با اداء عوضش که قیمت باشه اونم با ترازی دو طرف ساقط میشه، وقتی ساقط شد فلا یعود کما لو ترازا یا به عوض این معوجوده. حتی اگر دوستان مثلش تو بازار پیدا بشه، اگه طرفین توافق کنن رو قیمت، دیگه بر نمیگرده که، اینم مثل همونه. البته هازا علی المختار من عدم سقوط المثل عن الذمه بل اعواض، بگیم روز چهارشنبه با اعواض مثل از ذمه ساقط نمیشه، اما علی القول به سقوطه و انقلابه قیمیه، فان قلنا بان المقصوب انقلب قیمیه عند تعذر مثل. دوستان مقصوب انقلب قیمیه یعنی چی؟ این تبدیل به قیمت شده، فاولا به سقوط، اینجا هم ساقط میشه، لان المدفوع نفس ما فی الذمه، اونی که شما دادی همونیه که تو ذمه‌اش بوده، چون این تبدیل به قیمت شد دیگه. و ان قلنا بان المثل به تعذره ان نازل منزله التلف، اگر گفتیم مثل به واسطه تعذر روز چهارشنبه که نازل منزله تلف میشه، سار قیمیه، روز چهارشنبه تبدیل به قیمی میشه، اما چی تبدیل به قیمی میشه؟ مثل، اونم به تعذر، به تعذر، اینه به هیلوله، آه اینجا احتمال وجود المس عند وجوده احتمال داره وقتی مس وجود پیدا کرد واجب باشه، لان القیمه حين اذن بدل الحیل لان المس و سیاتی ان حکمه عود المبدل عند انتفاء الحیلوله. این سیاتی آدرس رو پاورقیتون داده. آخر کاری مقدار تند خوندم، وقتمون هم تمام شده. جلسه بعد اول جلسه هر چی سوال داشته باشید جواب میدم ان شاء الله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.